دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید. به مدت حدود 23 دقیقه تقدیم به شما.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
استاد محمود حکیمی، مردی که بیش از نیم قرن نوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دوران کودک و دبستان اون موقع روی دیوارها روزنامه‌های دیواری در می آوردم و چون من به اون روزنامه دیواری علاقه داشتم شروع کردم به نوشتن. بعد از مدتی که وارد دبیرستان شدم در اونجا شروع کردم در مجله کیهان بچه ها و چند مجله دیگر داستانهایی برای کودکان و نوجوانان می نوشتم.
کارنامه محمود حکیمی با بیش از 150 عنوان کتاب آنقدر برجسته و درخشان است که یقیناً نسل‌های اول و دوم انقلاب خود را مدیون هدایت‌های قلمی او برای ایستادگی در برابر ظلم و ناعدالتی طاغوت می‌دانند. محمود حکیمی در زمره افرادی است که پیش از انقلاب دست به نگارش برای کودکان و نوجوانان زد و با دغدغه‌های مذهبی دست به قلم شد. او در زمینه‌های مختلف تاریخی و اجتماعی آثار ماندگاری دارد و از کوشاترین افراد در نیم قرن اخیر است که با بینش مذهبی و باور عمیق به این موضوعات دست به قلم شده است. استاد محمود حکیمی یکی از نویسندگان و مترجمان پرکار ایرانی است. محمود حکیمی در سال 1323 در تهران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی وارد دانشگاه تربیت معلم شد و پس از مدتی تدریس در مدارس تهران برای ادامه تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به انگلستان رفت و پس از دریافت درجه فوق لیسانس و بازگشت به ایران به تدریس در مراکز تربیت معلم پرداخت. محمود حکیمی از روزگار تحصیل به ادبیات فارسی و تاریخ تمدن علاقه داشت و با این گرایش به مطالعه آزاد می پرداخت. وی سالها در مدارس تهران به عنوان معلم زبان انگلیسی کار کرده. مطالعه، تحقیق، تألیف و سرودن اشعاری با مضمون ادبیات معاصر و انقلابی ایران و تألیف کتبی پیرامون تاریخ تمدن از کارهای روزمره محمود حکیمی بوده است.
من 145 کتاب از همونطور که گفتم از سال 1347 در مجله مکتب اسلام به صورت مقالات جداگانه بعد به صورت کتاب منتشر شد و از میان اونها من چون به امیرکبیر علاقه زیادی دارم یکی از کتابهای من به نام داستانهایی از زندگانی امیرکبیر که همش هم مدرک داره. بله، نشون دادم که امیرکبیر چه تلاشی کرد برای گسترش فرهنگ ایران. کتابی من بیشتر مذهبیه. من مسائل مختلف رو ضمن داستان یا مطالب علمی نوشتم و در مجلات مختلف چاپ شد و بعد به صورت کتاب منتشر شدم.
اولین قلم آزمایی محمود حکیمی به سال 1334 و به تهیه نشریه خانوادگی شادرو برمی گردد. همکاری او با نشریاتی چون مجله کیهان بچه ها رسماً از سال 1339 و با ارسال مقاله و داستان آغاز شده است. حکیمی که در آن سالها جوانی دبیرستانی بوده، کار ترجمه داستانهای پلیسی برای مجله امید ایران را نیز پی گرفته و اولین مقاله هدفمند و سیاسیش با عنوان اسلام و مسئله گرسنگی در سال 1345 در مجله پرفروش مکتب اسلام به چاپ رسیده است. قلم فرسایی محمود حکیمی ضمن همکاری با نشریات پرمخاطبی مانند مجله نجات نسل جوان ادامه می‌یابد، هرچند که برخی از آنها به صورت پنهانی و زیرزمینی منتشر می‌شدند و در دسترس جوانان قرار می‌گرفتند.
آثار من که خیلی مورد توجه قرار گرفت سلحشوران علوی بود که باز هم مذهبیه. من معتقدم بسیاری از مطالب مذهبی رو میتوانیم ضمن داستان با مدارک البته منتشر کنیم و مورد استقبال هم قرار گرفت. خیلی از آثار من به چاپ دهم و دوازدهم و اینا رسید. این چاپ 38 داستان‌های از زندگانی امیرکبیر و خیلی مورد استقبال قرار گرفت.
حکیمی که به دنبال فرصت‌های بهتر برای همنشینی با جوانان و آگاه کردن آنان بود، مسیر معلمی را انتخاب کرد و در سال 1347 به دانشسرای عالی همان تربیت معلم فعلی رفت تا در رشته زبان انگلیسی تحصیل کند. او برای ارتباط با اندیشه های عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه در خارج از مرزهای ایران باید زبان می دانست. در همین سال بود که در دفتر مجله مکتب اسلام مشغول به کار شد. این استاد تاریخ و ادبیات کشورمان پس از ازدواج در سال 1349 به پژوهش‌های درباره ادیان و آموزه‌های آنان دست زد. حکیمی این کار را به پیشنهاد دکتر محمد جواد باهنر آغاز کرد. 3 بعد که او از دانشسرای عالی با مدرک کارشناسی زبان فارغ التحصیل شد، به استخدام آموزش و پرورش درآمد و تدریس را در شهر مقدس قم آغاز کرد. در همان سالها بود که داستان آخرین پیامبر حکیمی در مجله مکتب اسلام به چاپ رسید. شرکت در نخستین کنگره ادبیات کودک و نوجوان در قم، چاپ داستان‌های از زندگی امیرکبیر در مجله نسل نو و سفر به هامبورگ از کارهایی است که او طی سال‌های 52 و 53 انجام داده است. در حالی که آثاری از حکیمی مانند ماجراهای سندباد در سال‌های اولیه دهه 1350 به چاپ رسیدند، اما اولین تلاش جدی او برای نگارش یک اثر پژوهشمدار به سال 54 برمی‌گردد. این نویسنده که تصمیم داشت برای ادامه تحصیل در رشته تعلیم و تربیت راهی لندن شود، یادداشت برداری نخستین جلد تاریخ تمدن را آغاز کرد. 2 بعد که حکیمی با مدرک کارشناسی ارشد از انگلستان بازگشت، مردم ایران خود را برای شدت بخشیدن به مبارزه با رژیم شاه آماده می کردند. این نویسنده با فهم دقیق نیازمندی های نسل جوان قید انتشار تاریخ تمدن را زد و در همان مدت باقی مانده شروع به نوشتن کارهایی کرد که محتوا و مواد فرهنگی مورد نیاز جوانان برای مقابله با رژیم تلقی شد. آثاری مانند پرواز به سوی آزادی که اولین بار در سال 1351 به چاپ رسیده بود، بین جوانان دست به دست می شد و هرچند این داستان یک قصه تخیلی به شمار می رفت، اما پیام رهایی و آزادی را به خوبی به نسل جوان منتقل می کرد.
تاریخ تمدن در 22 جلد منتشر شد و عجیب مورد استقبال خوانندگان مخصوصاً نوجوانان و جوانان قرار بود. امام اشاره فرمود شیر را اول ببرید به قاتلم بدهید و او را اذیت نکنید.
سرودهای رهایی محمود حکیمی نیز از جمله کارهای پرمخاطبی بود که به چگونگی روی کار آمدن حکومت‌های نژادپرست در آفریقا می‌پرداخت. هرچند کتاب‌هایی مانند غروب بیمار، فرار از ظلمت، رهبر آزادگان حسین علیه السلام، فلسطین آزاد می‌شود، به سوی ساحل و نگاهی به حوادث تاریخی همگی در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته و به خوبی دیده شدند، اما وجدان و نقابداران جوان با داستانهای بسیار مهیج و تأثیرگذار نسل اول مردان و زنان انقلاب را در مبارزه با رژیم طاغوت تشجیع می کرد. به همین دلیل این دو اثر منتشر شده استاد حکیمی در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب دست به دست می شد. نکته جالب درباره این معلم اهل قلم آن بود که با وجودی که تم و مفاهیم مهمترین کتابهایش آزادی و ظلم ستیزی بود، اما آنقدر کنایی، زیرکانه و غیر مستقیم نوشته شده بود که دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی حساسیت چندانی نسبت به او نشان نمیداد. از میان بیش از 150 کتاب متعدد الموضوع استاد محمود حکیمی، وجدان در میان پرفروشترین آثار کشورمان در جایگاه سوم است. تا جایی که این کتاب کوچک برای 19 بار از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی به بازار نشر کشور راه یافت. داستان نقابداران جوان هم درباره جوانانی است که به پیکار با ظالمان می‌پردازند تا میهن خود را از ستم خودکامگان رهایی بخشند و چون سرود آزادی پیامبر اسلام صلوات الله علیه به گوش آنان می‌رسد به مسلمانان می‌پیوندند.
من معتقدم که اسلام دین محبت، مهرورزی و محبت. دستوراتی که در قرآن کریم آمده و در آثار دیگر نشون میده که واقعا مخصوصا تشیع عربی دین محبت، مردم به محبت علاقه دارند. توصیه من به تمام ایرانیان و مخصوصا آنهایی که در دانشگاه ها به تحصیل مشغولن، این رو مطرح کنیم که واقعا بدون مطالعه کافی انسان به جایی نمیرسه.
با پیروزی انقلاب اسلامی محمود حکیمی به این فکر افتاد که انتشار مجموعه تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان را جدی بگیرد. در حالی که یادداشت برداری این کار در سال 54 آغاز شده بود، اما جلد نخست این مجموعه در سال 1360 انتشار یافت. از آن پس بود که حکیمی در دفتر مؤسسات بزرگ نشر مانند نشر فرهنگ اسلامی و انتشارات قلم مشغول به کار شد و به عضویت هیئت مدیره یا تحریریه آنها درآمد. ریاست کتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی مسئولیتی بود که طی سالهای 1361 تا 1364 به عهده او گذاشته شد. در همان حال به ویراستاری کتب درسی علوم انسانی پرداخت و تألیف و ترجمه کتابهای علمی را به عنوان یک تجربه تازه آغاز کرد. بنیانگذاری نشریه آوا در زمینه آموزش کودکان استثنایی، تدریس در مدرسه تیزهوشان و ورود به سازمان آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی، همچنین آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و تاریخ در مدرسه نابینایان خزائلی، از جمله مسئولیت‌ها و کارهای حکیمی در عرصه تعلیم و تربیت طی سالهای 64 و 65 بود. در همین سالها بود که ترجمه ی دانشنامه نوین را دست گرفت و تا سال 1389 که چهره ماندگار آموزش و پرورش کشور شناخته شد، آثاری نوشت که با تعلیم و تربیت نسبتی جدی داشتند. مجموعه کتاب‌های در مدرسه در دهه 1380 نوشته شدند و شامل در مدرسه مولانا، در مدرسه حکیم طوس، در مدرسه پیر نیشابور عطار، در مدرسه ناصر خسرو و در مدرسه سعدی شیرازی بودند. این در حالی است که قبل از آن او به عناوینی چون خادم فرهنگ آشورایی و دریافت لوح تقدیر از وزیر ارشاد و پیشکسوت برگزیده ملی در محور ادبی و هنری در پنجمین جشنواره شهید رجایی دست یافته بود.
راستش بخواهیم من به شدت به نابینایان علاقمند شدم، مخصوصا این که اونها با این که نابینا بودن به فوتبال خیلی علاقمند بودن. بله، بعد دو گروه می شدن، یه طرف این طرف یه طرف اون طرف فوتبال بازی می کردن با هم دیگه. یه دفعه یکیشون یه چیزی گفت، گفت آقای حکیمی من حاضرم عمرم نصف بشه، بله یه دو ساعت و نیمی من بینا بشم و فوتبال بین این دوتا تیم رو اسمشی فراموش کردم اون رو ببینم، بعدشم باز نابینا بشم. به قدر این حرف این من رو متأثر کرد، گفتم خدایا قدر این بینایی رو ما نمیبینیم که این نابینایان چنین میگوین. از کلاس بیرون آمدم یه چند دقیقه فقط گریه میکردم که واقعا این نابینایان چقدر علاقه داشتن که بازی های فوتبال رو تماشا کنن.
در کشور ما چند نویسنده هستند که شمار آثارشان از عدد 100 عبور کرده است، اما برخی کتاب‌های آنها یک اثر 20-30 صفحه‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان است. محمود حکیمی که لااقل برای 3 نسل نوشته است، آثاری برای کودکان، کتاب‌هایی برای نوجوانان، کارهایی برای جوانان و مکتوباتی برای عموم مخاطبان دارد که بعضی از آنها آثاری حجیم، پرزحمت و سخت حاصل است. مثلا کار نگارش مجموعه تاریخ تمدن که اثری 22 جلدی برای نوجوانان است، از سال 54 آغاز شده و تا سال 87 ادامه داشته است. با کمال احترام، در میان نویسندگانی که بیش از 100 کتاب دارند، کسانی هستند که با کمترین افتخارات داخلی و خارجی خود را تافته جدا بافته اهالی قلم می دانند و دائم بر شمار آثارشان تأکید می کنند. در حالی که ایستادن روی اعداد و افتخار به آن هیچگاه در مرام محمود حکیمی نبوده است. ذهن این استاد فرهنگ، ادبیات و تاریخ کشورمان مالامال از حکایات، داستانها، خاطره‌ها، قصه ها و فولکلورهای جهان است که وقتی کنارش می نشستی حتما این ذهن پویا سرریز می کرد و یکی از آنها را به زبان می آورد.
نوشته واقعیت این است که استاد محمود حکیمی خود را مسئول پرورش و تهذیب اخلاقی ما هم می دانست. پس با نهایت صداقت و ملاطفت سعی می کرد معلم اخلاق هم باشد، اخلاق را در سخن و در عمل بیاموزد و رعایت کند. این جمله را زیاد تکرار می کرد که پیرو مکتب محبت باشید. راستی مکتب محبت چه بود؟ مکتبی که او ما را به پیروی از آن فرا می‌خواند همان حقیقت ناب دین بود و دین غیر از محبت میان بنده و خداوند و محبت بندگان با یکدیگر نیست و نمی‌تواند باشد. تردید ندارم که اگر استاد حکیمی دبیر من نشده بود امروز اینطور به حقیقت دین ایمان نداشتم.
اگر محمود حکیمی کمی ناز و ادای روشنفکری داشت و کارهایی می نوشت که به عقاید و تفکرات دینی و مذهبی کاری نداشت، امروز روی سر همه جایش می دادیم و حتی او را در کسب جایزه ادبیات نوبل صاحب حق می دانستیم. روح این استاد فرهیخته شاد و یادش گرامی باد.
استاد حکیمی را دوست می داریم چون زندگیش بهتر از نوشته باشه. این مرد آنچه میگوید عمل میکند، آنچه مینویسد عمل میکند.
ایشون تو اون دوره به میدان آمد و این از عنصر داستان اومد بهره‌گیری و استفاده کرد و یکی دو نسل رو شکل داد و ساخت.
قبل از انقلاب ما داستانی نداشتیم که 360 هزار عنوان شمارگانش باشه در طی چند سال به نام سوگند مقدس.
سفینه فضایی محضوب ما در تاریخ دوم ژوئیه 2005 میلادی از پایگاه فضایی پیروزی در جزیره رهایی به سوی سیاره آزادی حرکت کرد
و درباره اشعه های لایزر و مایزر اطلاعاتی خواست. دانشمندان فوراً اطلاعات مزبور را به سیاره مخابره کردند.
نوشتن اعجاز انسان است و مؤمنان نوشتن معجز مانایی است که به آگاهی و آزادی اشارت دارد. تاریخ بدین نوشدارو چنان بالیده که به نوشداروی ایمان اهریمن جهل و طاغوت هماره ناکام باقی مانده است.
آقا انسان چقدر باید خوشبخت بشه که به نام کتابش شناخته بشه، اونم نه برای یه نسل و دو نسل، برای یک، یعنی هم در تاریخ هم در جغرافیا، هم در قلمرو به تاریخ هم در قلمرو به جغرافیا. من فکر میکنم این توفیق رو خداوند متعال علکی به هر کی نمیده.
من 3 ساله بودم که مادرم مرد و تو حتی به خاطر ما همسر دیگری اختیار نکردی.
آنان با از دست دادن پدر خود از شدت غم برای چند دقیقه قادر به سخن گفتن نبودند.
مجموعه مقالات برای بانوان مربوط به یک کتابخانه در جنوب تهران، یعنی عرصه خدمت رسانی استاد در تمام ایران بوده و برای همه نسل‌ها بوده.
فرزند هر چقدر که بزرگ شد بازم برای پدر بچه است. پس کوتاهی ما فرزندان را به بزرگواریت ببخشید.
استاد حکیمی را دوست می‌داریم چون زندگیش بهتر از نوشته‌هاش. نوشته‌هاش خیلی خوبه اما زندگیش از نوشته‌هاش بهتره.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی تا ساعت 22 شب در کنار شماییم.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه‌هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می‌کاهد، درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل‌های بسیط به فعل‌های مرکب و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند. مثلا می‌گوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده‌تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر می‌گویند و می‌نویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی دو موج، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
ای مهد فرهنگ گرامی زادگاه من، ای خاک پاکت روشنی بخش نگاه من، تابان تر و رخشان تر از خورشید و ماه من، ای خاک پاکت روشنی بخش نگاه من.
ایران زمین، ایران زمین، ایران زمین، ایران زمین.
درود بر شما ایرانیان در سراسر